شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و پاسخ این کشور چه آثاری بر روابط بین‌الملل می‌گذارد؟ آیا تعریف محور شرارت از نظر سیاستمداران آمریکایی تغییر کرده؟ جایگاه روسیه و چین در این میان کجاست؟ و اتحادهای کنونی چه فرقی با دوران جنگ سرد دارد؟ به چشمانداز خوش آمدید. من سمیرا قرایی هستم. سفارایی‌های بین‌المللی به دنبال تنش اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل پررنگ‌تر شده. رسانه‌های ایران می‌گویند اولین محموله مربوط به جنگنده‌های سوخو 35 در راه تهرانند. مشخص نیست آیا روسیه که خود درگیر جنگ اوکراین است و حتی پهپادهای ایرانی را هم به کار می‌گیرد، این وعده را عملی خواهد کرد یا نه. از سوی دیگر مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه در چارچوب طرح کمک‌های خارجی به اوکراین و اسرائیل و چند متحد دیگر مجموعه ای از اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را هم تصویب کرد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هنگام ارائه این طرح که با نام صلح از طریق قدرت در قرن 21 تصویب شده، روسیه، چین و ایران را اتحاد نامقدس نامیده. سخنان او یادآور سخنرانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سال 2002 است که در آن هنگام سه کشور ایران، کره شمالی و عراق را محور شرارت نامیده بود. در این چشمانداز با حضور سه مهمان می‌پرسیم جمهوری اسلامی در آرایش سیاسی و قطب‌بندی‌های جهانی کنونی چه جایگاهی دارد و حمله اخیر حکومت ایران به اسرائیل چگونه بر صف‌بندی‌های بین‌المللی اثر می‌گذارد. سه مهمانی که من را همراهی می‌کنند: مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی، شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجه، و دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه. سلام میکنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. آقای بروجردی، اگر بخوایم به اتحادها نگاه بکنیم، به ویژه بعد از انتشار این گزارش بلومبرگ که صحبت از این میکنند که اتفاقاتی که در خاک سوریه افتاده، حملاتی که اسرائیلی‌ها اونجا انجام دادند و اعضای ارشد سپاه پاسدارانی که کشته شدند توسط اسرائیل، جمهوری اسلامی معتقده که از سمت سوریه احتمالاً گروهی بودند که اطلاعات رو در اختیار اسرائیل می‌گذاشتند. به هر حال ما سوریه رو یکی از متحدان جمهوری اسلامی می‌بینیم. این متحدان از جمله همین سوریه که الان بحث این هست که درش احتمالاً یک مسئله امنیتی بوده و افرادی از سوریه همکاری می‌کردن با اسرائیل، متحدان جمهوری اسلامی رو اگه نگاه بکنید، روسیه، چین، بقیه کشورها، چگونه می‌بینید؟ چقدر جمهوری اسلامی می‌تونه روی این اتحادها حساب بکنه؟
عرض کنم که با سلام خدمت شما دوستان و بینندگان. ببینید، خب این مسئله که چه در خود ایران، چه در کشور، در سوریه، چه در عراق یا جاهای دیگه، به هر حال به خاطر وضعیت بد سیاسی اقتصادی افرادی هستن که مایل هستن به امر جاسوسی اقدام بکنن و اطلاعات بذارن که امر منطقی هست و میتونه همه جا صورت گرفته باشه. من اطلاعات خاصی در مورد این مسئله سوریهش ندارم، اخبار دیدم، بنابراین میتونه کاملا محق باشه و یه چنین مسئله صورت گرفته باشه. در رابطه با مسئله متحدان هم ببینیم، به نظر من یک اتفاقی که افتاده بعد از پایان جنگ سرد این هست که دیگر این اتحادها لزوماً بر مبنای پیوندهای عمیق ایدئولوژیک انجام نمیشه، بلکه پیوندها بر اساس منافع ملی کوتاه مدت یا دراز مدت کشورها میتونه تعیین شده باشه. لذا میبینیم که مثلا جمهوری اسلامی ایران با تفکر اسلامی میاد و در صحنه بین‌الملل با دو تا کشوری که ایدئولوژی متفاوتی دارن مثل چین کمونیست یا روسیه مثلا همراه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنه نیازهای اون رو میتونن برآورده بکنن. شما وقتی که به گزارش امنیت ملی سالانه‌ای که از طرف سرویس‌های اطلاعاتی امریکا بیرون میاد نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا خب این سه کشور همواره به عنوان سه تا تهدید اصلی امریکا ذکر شدن. یعنی اگر ما همونجور که در گزارش شما بود یادمون باشه، محور شرارت 2002 بر اساس ایران و عراق و کره شمالی بود، الان ایران هنوز جایگاه خودش رو در این محور حفظ کرده، ولی دو عضو جدید بهش اضافه شدن که این هم چین و روسیه هست. به نظر من قانونی که دیروز در مجلس تصویب شد و روز سه‌شنبه هم توسط سنا به احتمال خیلی زیاد تصویب خواهد شد و بعدش هم پرزیدنت بایدن اون رو امضا خواهد کرد، این رو هم میشه به عنوان یک نقطه چرخش جدی در نظر گرفت. از نگاه من این لایحه میخه آخر بود در تابوت مسئله برجام، چون ببینید در رابطه با ایران دو تا از مسائل اصلی که راجبش مطرح کردن که چرا این لایحه تصویب میشه این بود که یکی چین رو مجازات بکنن به خاطر خرید مقدار 80 میلیارد دلار نفت ایران، و دوم تحریم های سازمان ملل، تحریم های موشکی سازمان ملل به سال پیش برطرف شده بود، دورانش به پایان رسیده بود، رو گفتن ما دوباره از طرف امریکا میخواییم وضعشون بکنیم. به عبارتی پس بنابراین هیچ گونه سودی دیگه شما نمیتونین برای جمهوری اسلامی متصور بشین در چارچوب برجام.
بله آقای بورجردی، پس این خبرها راجع به اینکه کاخ سفید تلاش کرده که با آقای روانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد صحبت بکنه رو هم شما چندان جدی نمیگیرید با توجه به اون بحث برجام که مطرح کردید که به کل تمام شده و فراموش شده، باید قلمداد کرد با اقدامی که در مجلس نمایندگان حداقل داره صورت میگیره، حالا باید البته مجلس سنا هم اون رو تصویب بکنه، اون اخبار رو شما جدی آیا میگیرید یا نمیگیرید؟
بله ببینیم، ولی خب اون تماس ها میتونه فقط راجبه مسئله برجام که نباشه، راجبه مسئله این بحران فعلی زد و خوردی که با اسرائیل بوده صورت میگیره، فعالیت های منطقه ای ایران میتونه صورت بگیره، ولی من برام قابل تصور نیست که دیگه اصلا بشه از مسئله برجام صحبت کرد وقتی که این لایحه تصویب شده یا هفته آینده تصویب خواهد شد، چون دیگه زمینه ای برای امتیاز دادن و امتیازگیری حداقل از نگاه جمهوری اسلامی باقی نمونده. شما ببینید در این تحریم این لایحه صحبت از این بوده که پالایشگاه ها بنادری که نقش داشته باشند در نقل و مکان یا پالایش نفت ایران حالا در هر جا باشند اونا مورد تحریم قرار می گیرن. چند وقت پیش نشریه اکونومیست یه مقاله خیلی جالبی داشت راجع به همکاری همین سه تا کشور ایران، روسیه و چین، و اونجا میگفتن مثلا کاری که چینی ها می کنن برای از زیر این نوع تحریم ها در برن این است که پالایشگاه ها یا شرکت هایی که در بازارهای جهانی نقش ندارن و مختص به چین هستن که میرن این نفت ایران رو میخرن که اون وقت امریکا نتونه اونها رو تحریم بکنه در صحنه جهان.
آقای بورجردی، این بحث پالایشگاه ها یا از نظر تحریمی سفت و سخت‌تر هستن تا اون کاری که مثلا ایالات متحده با روسیه کرده در رابطه با نفت روسیه؟
من استنباطم این است که این صحبتی که به این لایحه الان داره میکنه به نظر میاد سرسخت‌تر از تحریم‌هایی باشه که نسبت به روسیه وضع شده. ببینم یادتون باشه به خاطر این مسئله عمده هدف گر این لایحه هدفش همکاری نفتی ایران و چین هست در وهله اول، درسته چون چین میدونیم بزرگترین خریدار روزانه نفت ایران هست و خب ازش ذکر کردن چینی ها رو در دو تا مورد مشخصی که خرید نفت ایران بود، یکی هم مسئله تیک تاک که در این لایحه مطرح شده بود.
بسیار عالی. خانم برادوست، این بحثی که آقای بورجردی در ابتدا کردن راجع به اتحادها بعد از جنگ سرد، این که بر اساس منافع ملی کوتاه مدت هست، آقای بوریز رو از دست دادیم، امیدوارم که برگرده تصویرشون. خانم برادوست، فکر میکنید که این الان اگر مخصوصا این تحریم های سفت و سختی که ایالات متحده بنا داره که وضع بکنه این رو نگاه بکنید و اتحادها رو هم به تبع آقای بورجردی ما فکر کنیم که بر اساس منافع کوتاه مدت کشور هاست، چه کسی میمونه پشت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی؟
خب جواب سوال شما رو باید برگردم به همون سوالی که از آقای بورجردی کردم در سوریه، که یک نمونه خیلی خوبیه چه کسی پشت جمهوری اسلامی خواهد ماند. دمای اینکه اطلاعاتی که در مورد جلسه فرماندهان سپاه در ساختمانی که میگن مربوط به کنسولگری جمهوری اسلامی هست، راپورتی که هم شما در موردش گفتید و راپورتی که در مطبوعات داریم میبینیم اینه که قرار بود این ساختمان، حتی ساختمان کنسولگری سفارت ایران به در همان خیابان به نزدیک خونه برادر بشار اسد بره، و اینکه اطلاعاتی که به دست آوردن اطلاعاتی بوده که در داخل خود سیستم اطلاعاتی سوریه بوده، یا اینکه در یک لجنه یا گروهی تشکیل داده بودن برای تحقیق در مورد بقیه اطلاعاتی که درد میده از نماد سپاه و حزب الله، اول گروه اطلاعاتی خود حکومت سوریه توش بوده، بعدن که دیدن قابل اعتماد نیستن سپاه و حزب الله با هم کار کردن. یعنی عدم اعتماد به دولت سوریه رو در این راپورت داریم میبینیم که جمهوری اسلامی به بشار اسدی که تنها یکی از دلایل در قدرت ماندن بشار اسد حمایت جمهوری اسلامی بوده، دیگه اعتمادی نداره. و این نشون میده که بشار اسد برای اینکه در قدرت بمونه، به خاطر میدونیم خب با شدن درهای کشور عربی برای بشار اسد بدون هیچ چک و بدون هیچ دستاوری برای کشور عربی نخواهد، و برای همین هم هست میبینیم که بشار اسد پشت جمهوری اسلامی رو اینجا خالی کرده. حالا دلایل دیگری هم هست چرا بشار اسد این کار رو کرده.
خانم رادوف، گفتید که با برقراری ارتباط بین کشورهای عربی، یعنی کشورهای عربی با سوریه، برای کشورهای عربی دستاوردی نیست؟
دستاورد کشور عربی وقتی که برای بشار اسد دعوت کردن که بره در عربستان در جلسات بشینه، در مورد غزه صحبت کنه، یا کشورهای عربی میخوان با بشار اسد رابطه دیپلماتیک رو جدیدن دوباره شروع کنن، این برمیگرده که بشار اسد خودش رو از ایران دورتر کنه، جمهوری اسلامی دورتر کنه. و اینکه بشار اسدی که بعد از کشتاری که انجام داد تا در قدرت بمانه، الان که قدرتش محکمتر شده، میخواد سوریه رو به یک حالت نرمال برگردونه. برای اینکه سوریه به یک حالت نرمال برگرده، مانعی که وجود داره عملیات حزب‌اللهی که جنگ سوریه بهترین فرصت شد، که بهترین تمرین‌های نظامی رو انجام دادن، قدرت حزب‌الله بیشتر شد، در حدی رفتیم که ممکنه بعد از سپاه حزب‌الله جایگزین سپاه بشه در منطقه. برای همین اون برنامه‌ریزی، اون جلساتی هم که رهبران یا فرماندهان سپاه با حزب‌الله انجام میدن، برای اینه که چطور دوباره حمله کنن به اسرائیل، یا نقشه‌ای که برای هر گونه جنگی که اسرائیل با حزب‌الله شروع کنه انجام بده. و اینجا خاک سوریه است که شده یک خاکی برای مبارزه‌ای که جنگی که بین اسرائیل و ایران وجود داره. برای چنین چیزی بشار اسد 100% علیه هر یک از این فعالیت‌ها و جلسات جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد، و نمونش همین درز دادن یا رساندن اطلاعات به مقام‌های چه آمریکایی باشه چه اسرائیلی باشه، که این نتیجه اون گزارشی است که در موردش صحبت می‌کنی. ولی در مورد محور شرارت که در مورد صحبت می‌کنیم، این محور شرارت وقتی تعریف شد در 2002، دو تا فاکتور داشت. یکی این که داشتن تسلیحات فشار جمعی، و دو حمایت از تروریسم. ولی نتیجه اون دو تا مورد چه بود؟ به هم زدن صلح جهانی. به نظر من به هم زدن صلح جهانی موضوع مهم بحث باید باشه وقتی در مورد محور شرارت جدید روسیه و چین ایران صحبت می‌کنیم، چون که چیزی که الان در مورد صحبت میشه این رابطه‌ای که بین روسیه یا جنگی که روسیه شروع کرد در حملهش به اوکراین برای باعث شده که صلح جهانی به هم بخوره، یا برنامه‌ای که چین داره در شرق آسیا، چه حق آبی کشورهای آسیایی رو داره نقض میکنه، چه شده تهدیدی برای این کشورها، یا اون سفری که مثلا پوتین داشت به چین قبل از آغاز حمله به اوکراین، بیانیه‌ای که دو کشور با هم دادن که علیه اون نظم جهانی قرار بگیرن که آمریکا این نظم رو داره ازش حمایت میکنه یا حفاظت میکنه. و اینجا نشون میده که روسیه و چین حسابشون به نظر با جمهوری اسلامی، تفاوت جمهوری اسلامی همسور شده باشون، چون که مخالف آمریکاست. ولی اگه جمهوری اسلامی بخواد چیزی رو در این محور یا این همپیمان یا اون توافقاتی که بین چین و روسیه وجود داره، تنها چیزی که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده که میتونه ایران رو به عنوان یک وسیله برای اهداف این دو تا کشور انجام بده. ولی 100% در مورد
خانم رادو، صداتون رو من نمیشنوم. خب پس شاید گوشه من ایرادی پیدا کرده. آقای گوریز، یه مقدار روی همین بحث سوریه ابتدا بمونیم، بعد میریم یه مقدار بیشتر آمریکا رو باز میکنیم و این بحث لایحه‌ای که آقای مکال ارائه داده. راجع به سوریه خانم برادوست هم داشتن توضیح میدادن دیگه. شما ببینید، زمانی که قاسم سلیمانی در سوریه است و انقلاب سوریه شروع شده، ناامیده و خسته است، و علی خامنه ای بهش میگه که سوریه مریضه، ولی خودش متوجه نیست که مریضه. او رو ببر دکتر و درمانش کن. تا این اندازه جمهوری اسلامی پای سوریه ایستاد برای یک دهه دیگه، الان میتونیم راجع به یک دهه صحبت بکنیم 2024، ولی داریم همچنان الان، حالا شاید نمیدونم چقدر برخلاف انتظار بود یا نبود، که بحث کشته شدن 18 فرمانده ارشد سپاه قدس در سوریه، یعنی چیزی است که از سید رضی در انتهای سال گذشته میلادی شروع شد. اینه که اطلاعات مربوط به سپاه قدس رو سوری‌ها به اسرائیل فروختند و اونطور که بلومبرگ می‌نویسه انقدر در سطح بالایی بوده این بریچ اطلاعاتی که بعیده که خود اسد ازش خبری نداشته باشه. خب این چطور اتحادی بود؟ چطور مایه گذاشتنی بود که تهش این دست در واقع دست جمهوری اسلامی رو گرفته؟
درود بر شما سکر خانم قرایی، مهمانان برنامه، بینندگان عزیز. پاسخ پرسش شما رو فقط وقتی میشه به نظر من با کمی دقت بیشتری داد که به این صحنه وسیع‌تر روابط بین الملل نگاه بکنیم. رقابت‌های استراتژیکی که در منطقه خاورمیانه و خیلی کلی‌تر از اون در جهان بین قدرت‌های بزرگ در حال سرعت گرفتنه، در کنار شکننده بودن این نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که نمونه مینیاتوری اون رو در خصوص همین یک هفته گذشته، دو هفته گذشته دیدیم، این زد و خورد بین تهران و اورشلیم، باعث این میشه که بشار اسد یا حتی ممکنه روس‌ها در مقاطعی جمهوری اسلامی رو در یه همچین تنگنایی قرار بدن، اون لحظه‌ای که تصور بکنن که منافع خودشون در سوریه همراستا با منافع گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در اونجا نیست و یه شبکه بزرگی از سپاهیان رو که در منطقه نقش بزرگی داشته رو در یک اپریل به این شکل فدا بکنن به اسرائیل. این برمیگرده به همین روابط بین الملل و این رقابت‌های بزرگ که به گمان من در سال جدید این رقابت‌ها گسترده‌تر، شکنندگی‌ها بیشتر میشه و چیزی به نام اتحاد بین تهران و دمشق وجود نداشت هیچ وقت. واقعا جمهوری اسلامی احتیاج به این داشت که در سوریه بتونه کریدوری رو داشته باشه که در اونجا به خصوص حزب الله رو تقویت بکنه. استفاده کرد، اوباما بهش کمک کرد برای توافق برجام، اون طرف ترازوی توافق برجام کمک به اتفاقا گسترش این نیروها بود و میبینیم نمونهش رو داریم، میبینیم که چطور جمهوری اسلامی نسبت به یک دهه پیش که خروج امریکا در از منطقه شروع شد، امروز روز نقش بزرگتری در منطقه داره و تونسته خودش رو در عمل در مقایسه با 10 سال پیش جایگاه خودش رو تثبیت بکنه. ولی خب این با به شکل فزاینده‌ای هم از طرف دیگه با چالش گرفته میشه، چه از طرف اسرائیل و چه از طرف خود بشار اسد و روسیه. به گمان من اگه بخوام خیلی کوتاه مطرح بکنم، به گمان من ما در طول ماه‌های آینده به خصوص بعد از این اتفاقی که بین تهران و اورشلیم افتاد که یک نوع نامتوازن شدن قدرت رو در منطقه به نظر من نشون داد. ببینید واکنشی که اسرائیل نشون داد به حمله موشکی و بالیستیکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این واکنش در توازن با برد استراتژیک حکومت نیست، یک واکنش تاکتیکی بود، معنای خودش رو داره، احتمالاً حکومت این رو بهتر فهمیده، ولی در عمل این توازن قدرت در منطقه بین دو بازیگر مهم، یعنی جمهوری اسلامی از یک طرف و اسرائیل که اونم عقبه دیگری داره و در سالهای گذشته به شکل یک رقابتی تبدیل شده، این نامتوازن بودن به نظر من به چالش‌های در آینده خواهد انجامید، چالش‌هایی که میتونه خیلی فراتر از این باشه. یکی از صحنه از خانم قرایی به نظر من.
آقای گوریز، الان به نظر شما جمهوری اسلامی دیگه به سوریه نیازی نداره؟ یعنی برداشت من از اون صحبت های ابتداییتون این بود که با آنچه که میخواست انجام بده رسید در رابطه با حزب الله، فکر میکنید که دیگه، چون به هر حال این بحث مناقشه برانگیزیه، اگر که درگیری بخواد با اسرائیل داشته باشه، سوریه به لحاظ جغرافیایی و اون بلندی های جولان میتونه به درد جمهوری اسلامی الان بخوره.
ببینید خیلی پرسش خیلی مهمیه. اتفاقا سنجش این رو در طول به نظر من مدت کوتاهی میشه خیلی دقیق متوجه شد. ببینیم که آیا از تهران پروازهای چه پروازهای معمولی و چه پروازهای نظامی دوباره به دمشق انجام خواهد شد یا نه. در حال حاضر این اتفاق نمیفته. اسرائیل مشخصا یک پیام داده که اگر دوباره هواپیمای ایرانی در دمشق فرود بخواد بیاد فرودگاه رو میزنه. آیا جمهوری اسلامی در این در عمل فرونشستن کوتاه مدت به نظر من نزاع بین اسرائیل و ایران آیا میتونه این امکان رو به وجود بیاره که دوباره این پروازها رو و اون بحث کوریدوری که عرض کردم خدمتتون و تقویت نیروهای خودش رو ادامه بده یا نه؟ باید ببینیم. ولی به گمان من اینها هم بخشی از اون ناتوازن شدن قدرت منطقه‌ای که باز بخشی از اون در عمل شکننده شدن نظم جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد و این شکنندگی ادامه پیدا میکنه. حالا فاکتورهای چین، روسیه، حتی مسئله توانایی‌های فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی، همه اینها فضا رو بسیار بسیار سخت‌تر کرده نسبت به گذشته.
بسیار عالی. بروجردی، در رابطه با روسیه اگر بخوایم صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی مایه زیادی گذاشت در حمایت از روسیه در جنگش با اوکراین. بحث پهپادها هست دیگه، نزدیک به 2 سال، انتهای تابستان میشه 2 ساله که جمهوری اسلامی نامش گره خورده با روسیه به عنوان کشوری که در وسط یک مناقشه نظامی داره از یک طرف که اتفاقا جامعه جهانی اون طرف رو متجاوز مینامه در اون سمت ایستاده. برای مردم ایران هم به هر حال تبعاتی داشته دیگه. نمونهش اگر یادتون باشه اون ورزشکار ایرانی بود که ورزشکار اوکراینی باهاش دست نداد که خب در شبکه‌های اجتماعی بسیار منتشر شد. اون حدی که جمهوری اسلامی پای روسیه ایستاد در جنگش با اوکراین، شما می‌بینید که در آینده، حالا همین سوخ 35 رو هم می‌خوام ازتون بپرسم، اصلا فکر می‌کنید روسیه بیا تحویل بده؟ فکر می‌کنید که اگر تنش‌ها گسترده‌تر بشه روسیه بخواد پای جمهوری اسلامی بایسته؟
بله، عرض کنم که ببینین میشه از سوال شما حتی فراتر رفت. به غیر از مسئله همکاری ایران و روسیه در جنگ اوکراین، یادمون نره که در همون دوران جنگ 10 ساله سوریه هم ایران و روسیه در کنار هم دیگه بودن، درسته چه در مقابله با نیروهایی که با آقای اسد میجنگیدن و غیره. بنابراین یه سابقه دیرینه از این بابت بینشون به وجود اومده. حالا به نظر من جنگ اوکراین و به علاوه همین لایحه‌ای که تازه دیروز تصویب شد، به نظر من این دوتا کشور رو ترغیب بیشتری خواهد کرد که با همدیگه همکاری‌های بیشتری بکنن. حالا به اصطلاح به عنوان همون محور شرارت هرچی در کنار هم قرار گرفتن، این نیاز رو حس میکنن. شما پرسیدین راجع به این مسئله که آیا روسیه هواپیماهای جنگنده سوکوی 35 رو به ایران میفروشه یا نه. به نظر من احتمالش خیلی بالا رفت با تصویب این لایحه. چون ببینید، یکی اینکه اولا که روسا عصبانی هستن از اینکه کنگره امریکا مبلغ 60 میلیارد دلار میخواد کمک عمدتا نظامی به اوکراین بکنه، درسته؟ پس اونا هم باید یک ضربه شستی از این بابت به اصطلاح نشون بدن. دوم، نگران این عدم توازنی که همین تقابل هفته گذشته بین ایران و اسرائیل رو دیدن و دیدن که تجهیزات نظامی ایران واقعا هیچ نوع چالش جدی نمیتونست برای اونها ایجاد بکنه. سوم، مسئله نیاز به پول فروش این. در مطبوعات صحبت از این بوده که بین 24 تا 50 تا از این جتای جنگنده رو به جمهوری اسلامی بفروشن که اگر این صورت بگیره، خب این اولین خرید مهم جت جنگنده هست برای جمهوری اسلامی که بخواد این تامکت های F-14 که 50 سال از عمرشون میگذره رو بخواد جایگزین بکنه. بنابراین من فکر میکنم که امکانش وجود داره، ولی روسا خیلی اوقات هم دست به عصا رفتن، درسته؟ سامانه های ضد موشکی مثلا S-400 رو حاضر نبودن بدن. میدونیم روسا تحت فشار هم کشورهای عربی هستن، برای مثال عربستان، و هم اسرائیل، حالا امریکا رو بذاریم کنار، درسته؟ و روسا سعی کردن بین اینها هم یک توازنی بین این متحدین خودشون ایجاد بکنن. بدون شک اون کشورها هم اعتراض خواهند کرد. حالا اگر با این فرض پیش بریم که به همین دلایلی که من برشمردم بخوان این جتا رو بفروشن به ایران، سوال بعدی که مطرح میشه اینه که آیا این توازن نظامی رو میتونه به شکل جدی در منطقه به هم بزنه؟ من فکر نمی کنم. چون ببینیم بازم به همین لایحه نگاه بکنیم، از این 21 میلیارد دلاری که برای اسرائیل کنار گذاشتن، تنها 9 میلیاردش برای کمک‌های انسانی بوده. 11 میلیارد دیگر این پول رو برای تقویت گنبد آهنین و دیگر ابزار و ادوات نظامی اسرائیل کنار گذاشتن. این هم بخشی از سیاست دیرینه امریکا بوده، درسته، از زمان ایجاد کشور اسرائیل تا به حال، که همواره اسرائیل باید نسبت به کشورهای همسایه‌اش از لحاظ نظامی دست بالا رو داشته باشه. پس اگر این موشک‌ها رو هم به اونها بفروشن، که بازم من فکر نمی‌کنم حریف این جت‌های F-35 که امریکا به اسرائیل داده بشه، باز هم امریکا به اصطلاح حمایتش رو از اسرائیل از لحاظ نظامی ادامه خواهد.
بسیار عالی. خانم برادوس، شما راجع به این اتحاد روسیه با جمهوری اسلامی چه فکر می‌کنید؟ به لحاظ نظامی الان کشور روسیه خودش هم درگیر جنگ هست، یعنی اون سامانه‌های S-400 که آقای بورجردی راجع به صحبت می‌کردن، اون موقع روسیه در صلح بود و حالا کارخانه‌های تولید تسلیحاتش ممکن بود که با یه سرعت دیگری کار بکنه، نه مثل الان که به هر حال گزارش‌های وجود داره که کمبود تسلیحات نظامی خودش دار از فوریه 2022 در جنگ هست دیگه روسیه. اون رو شما چه فکر میکنید؟ اگر مقداری راجع به این که چقدر چین میتونه به جمهوری اسلامی کمک نظامی بکنه صحبت بکنید ممنون میشم، که بعد بریم مقداری آمریکا و اتحادیه اروپا رو هم نگاه بکنیم.
اضافه کنم رو حرف دکتر برجلی در مورد فروش این تسلیحات سوخو 35S به ایران، راپورتی که در واشنگتن پست عمادش توضیح داده به قول یکی از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد این صحبت می‌کنه که هنوز جمهوری اسلامی پول پرداخت نکرده برای چنین خریدی. یعنی این راپورت تقریبا 5 6 روز پیش اومده. پس نتیجه جدیداً چیزی که داریم اینه که جمهوری اسلامی هنوز اون پولی که برای چنین خریدی لازم داره به روسیه پرداخت نکرده. حالا بماند در مورد اون پرداخت پولی که روسیه باید به جمهوری اسلامی میداد در مورد موشک‌ها و پهپادها هم در مورد این هم اطلاعی نداریم. برای همین این از نظر اقتصادی یا از نظر پرداخت‌ها هر دو کشور خب اطلاعات کافی نمیدن که ما بخوایم در موردش صحبت کنیم. ولی در مورد اینکه چین میتونه چیکار کنه برای جمهوری اسلامی، دقیقاً رابطه چین با جمهوری اسلامی با رابطه روسیه متفاوته. در مورد روسیه که احتیاج داره یک جنگ دیگه‌ای باشه، مخصوصا بعد از بودجه‌ای که برای کمک به اوکراین اومده و این مقامات روسی جوابشون یا عکس العملشون به این بودجه این بوده که این باعث میشه که آثار مخرب این بودجه و بیشتر عملیات و ادامه جنگ رو بیشتر خواهد کرد بوده، و این نشون میده که روسیه‌ای که سعی میکنه با جنگ غزه، توجهاتی که از اوکراین به طرف جنگ غزه رفت، سعی کرد، خب به نظر من حالا در آینده خواهیم دید شواهدی حتما نش خواهد شد اما اینکه روسیه خواهان شروع جنگ بین اسرائیل و ایران بوده و خواهد بود. و برای همین هم حتی اگر سوخو 35 هم به ایران بده، برای اینه که اگه بخواد فشارها رو تنشها رو بالا نگه داره، یا اگر در حالت ایران بخواد حمله ای بکنه، حمله اقلا در حدی باشه که ریاکشن یا عکس العمل اسرائیل در خور اون حمله باشه. چون که میدونیم در حمله ای که با بیش از 300 تا پهباد و موشک و انواع موشک های پیشرفته جمهوری اسلامی انجام داد، حمله از نظامی موفقیت آمیز نبود. و اگر توان نظامی جمهوری اسلامی رو در این حمله بزرگش به اسرائیل در نظر بگیریم، میبینیم که از توان نظامی در حدی نیست که بخواد جنگ رو شروع کنه. دلیلش هم که الان هم شاهد این نیستیم که جمهوری اسلامی اعتراف کنه که اسرائیل به زمین ایران، به خاک ایران دوباره تجاوز کرده و با موشک زده پایگاه نظامی را، به خاطر همین هست که نمیتونه جواب بده. حالا سناریوهایی که داریم میبینیم منو یاد سناریو کشتن فخریزاده میندازه که بعد از ماها سالها هر کدوم یک سناریو گذاشتن که چطور فخریزاده کشته شد، ربات استفاده شد، انسان استفاده شد، که همتون آشنا هستید. حالا این حمله اسرائیل به داخل خاک ایران هم شبیه چنین چیزی شده که هر یک از گزارش هایی که از نیویورک تایمز میاد، از هر یک از مطبوعات میاد، ولی سال یا ماها دور خواهد کشید که بچه به این نتیجه رسید. ولی چیزی که هست مطمئنن، اگر این تنشی که الان جمهوری اسلامی سعی میکنه پایین نگه داره برای روسیه، به نفع روسیه نیست، برای اینکه میخواد این تنش رو بالا ببرش، احتمالی وجود داره که بخواد سوخو 35 اس به ایران بده. ولی برای دمود پرداختش دیگه اینو باید منتظر بخواد
سب کنین قبل اینکه چین رو بگید. جایی گفتید که روسیه تشویق کرده جمهوری اسلامی رو به این حمله، چرا چنین چیزی میگید؟ از کجا چنین چیزی میگید؟
شما وقتی که در نظر میگیری روابط روسیه با اسرائیل رو، خب میدونیم روابط روسیه با اسرائیل کی تغییر کرد؟ در دوره پوتین تغییر کرد. پوتینی که در مورد اسرائیلی‌ها یا یهودی‌هایی که از روسیه رفتن به اسرائیل، در مورد اونا سرمایه گذاری کرد و اونها رو یهودی‌های اسرائیلی‌های روسی خطاب می‌کنه. بیش از 1 میلیون روسی هستن که در اسرائیل هستن و جالب اینه که تندروهای اسرائیلی هم که بیشتر از اونها در شرق کرانه باختری هستن یا در سرزمین اشغالی هستن و تندرو هستن، همین بیشترشون جمعیتی هستن که از روسیه رفتن و خیلی از کسایی که در این مورد تحقیق کردن میگن دلیلش برمیگرده به اینکه زیر یک سیستم دموکراتیک بزرگ نشدن و اون همون ذهنیت دیکتاتوریت روسی رو با خودشون بردن تو اسرائیل. یکی از دلایل پشت این رفتارشون و اون رادیکال بودنشون برمیگرده به اون تجربه زیستشون که در روسیه بوده و این حمایتی که در موردش، اون تغییر رفتار روسیه در مورد اسرائیل در مورد صحبت میکنیم، در دوره پوتین که عوض شد بعد از جنگ اوکراین، این تغییر رفتاری در مورد روابط روسیه و اسرائیل شاهدش بودیم. خب اسرائیل میدونیم سعی کرد که در از اوکراین حمایت نکنه، هر جوری شده اون بالانس نگه داره، با اینکه خب میدونیم رهبر زلنسکی یک یهودی هست، ولی با شروع جنگ غزه این اگه مثلا یک گراف در مورد تغییر رفتار پوتین در نظر بگیریم، تشدیدش در جنگ غزه بود که کاملا یک کنایه یا یک تقریبا رفتاری که بایدن داره با نتانیاهو، همون رفتار رو پوتین هم داره با نتانیاهو، که اینجا اشتراک بین آمریکا و روسیه خیلی جالبه در مورد نتانیاهو وجود داره و این رفتار پوتین و اون دفاعی که داره از غزه میکنه و اون تشدیدی که در حمایت میکنه از غزه و از حماس و نشستهایی که حماس رفته در با روسیه در مسکو داشته، نشون میده که بله این تغییر رفتار یک دلیل وجود داره، کنار خب میتونیم یک دلیل های انسانی و یا دلیل های دیگری به روسیه در مورد روسیه صحبت کنیم که خیلی سخته با شرایط اوکراین در مورد حقوق بشری در مورد روسیه صحبت کنیم، ولی دلیلش اینه که جنگ غزه یک فرصتی شد توجهات از اوکراین کمتر شد و الان که داریم نزدیک میشیم به پایان جنگ غزه، به نظر من اینکه جنگ غزه در یک دوره‌ای که نمیتونه بیشتر از این تنش‌ها رو بالا ببره در علیه آمریکا و علیه اسرائیل و مخصوصا حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل باعث شد تنش‌ها کمتر بشه در مورد اسرائیل، الان دوباره روسیه احتیاج داره که این تنش در خاورمیانه بالا بره. جنگی در خاورمیانه یعنی منافع روسیه تامین میشه. روسیه ای که اگه بخوام در یک جمله کوتاه بگم، تشابهی که در جنگ سرد با الان روابط روسیه وجود داره و نتونست بهش برسه، تشابهش اینه که سوویت یا شوروی سابق سعی کرد که روابط بین آمریکا و اروپا رو سرد کنه و آمریکا رو و اروپا رو از آمریکا جدا کنه و قدرت و سیطره‌اش رو اروپا داشته باشه و تقریبا همین سیاست رو در جنگ اوکراین هم داشته و الان هم بهش نرسیده. شاید اگه جنگی در خاورمیانه وجود داشته باشه با اختلافاتی که بین بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه با سیاست‌های آمریکا وجود داره، تا حدودی شاید بتونه به بعضی از منافع خودش برسه. یعنی چیزی که من دارم میگم در سیاست‌گذاری طولانی مدت هست که شاید این سیاست رو بخوام بذارن.
ممنونم خانم برادوس، دیگه الان فرصت نمیشه که شما راجع به چین هم صحبت کنید. آقای گلریز، آیا شما نکته‌ای دارید راجع به اتحادی اگر قرار باشه به شکل نظامی بین تهران و پکن بخواد شکل بگیره؟
اتحاد که جناب دکتر بروجردی مطرح کردن دقیق هم هست. اتحاد مثل گذشته نمیشه تصور کرد، واقعا کوتاه مدت و خیلی مقطعی میتونه باشه، چون فضا بسیار شکننده است و چون فضا شکننده است این اتحادات دراز مدت نیست. قطعا الان چین یکی از مهمترین کشورهایی هستش که با خرید نفت ایران، به عنوان نخستین خریدار نفت ایران، جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داشته. از نظر اقتصادی، اینکه حالا از نظر به نظر من نظامی یا روش‌های دیگه چین کمک بکنه به جمهوری اسلامی، مثل پرسشی که شما در مورد جنگنده‌های روسی پرسیدید، همه به این برمیگرده که آیا در یک نگاه کلانتر آیا این به نفع سیاست‌های چین در منطقه و در دنیا هست که سیاست‌های اون در رقابت اقتصادی و تکنولوژیک با امریکاست. چین به دنبال این نیست که این نظم بین‌المللی که امریکا بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آورده کاملا از بین بره، در تخاصم نیست، در رقابت. روسیه هم به همین شکل و در این چارچوب باید به نظر من به روابط چین و تهران نگاه کرد. خاطرتون باشه که بعد از یک آوریل حمله اسرائیل به کنسولگری حکومت در دمشق، این چین بود که خواست از ایران که کاری نکنه که تنش به وجود بیاد و جمهوری اسلامی همونجور که به دونت انجام نده بایدن گوش نکرد، به حرف چین هم گوش نکرد و واقعا تنش بالا گرفت و به نظر من تازه این تنش دوباره سر باز خواهد کرد. در مورد مسئله جنگنده ها به نظرم مهمه که من یه نکته رو بگم اگه اجازه بدید. ببینید، روسیه جدا از مسائل اقتصادی و غیره باید یک تصمیم بزرگ بگیره که آیا با دادن این جنگنده ها اون وقت با کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی و غیره چطور برخورد خواهد کرد، چون مشکل اسرائیل، این مشکل اصلی اسرائیل این جنگنده ها نیست، بلکه این برای کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار بسیار خطرناکه. دیدیم که چطور اردن در مقطع حساس کجا ایستاد، در جایی ایستاد که امریکا و اسرائیل بودن. از این جهت این باید، این پرسش رو باید پاسخ بده و فعلا به نظر میاد که هنوز تصمیم سیاسی جدی نگرفته در این مورد. ولی در یک نگاه باید ببینیم که این بازیگران به خاورمیانه به چه شکلی نگاه میکنن. آمریکا برخلاف خواسته خودش و جمهوری اسلامی هم برخلاف سیاست حداقل کلامی خودش که به دنبال خروج امریکا از منطقه بود، مجبور شده که الان به صورت روزانه با خاورمیانه مشغول بشه و به گمان من در سال آینده این ادامه پیدا خواهد کرد، حتی بیشتر هم خواهد شد، چون رابطه بین یا تخاصم بین تهران و اورشلیم تازه آغاز به نظر من این آتشی هستش که ما در طول این دو هفته گذشته دیدیم مقدارش رو. چون دلیلش اینه که خانم قرایی ببینید، در یک واقعا یه دیسبالانس، یک نوع توازن از بین رفته، توازن از نظر راهبردی و تاکتیکی از بین رفته. اسرائیل واقعا بهش یک حمله ناجوری شده از نظر راهبردی. جمهوری اسلامی بسیار خوشحاله چون میتونه خودش رو از نگاه روایتی بسیار از نظر راهبردی موفق جلوه بده، در این حال که اسرائیل حالا یه حمله ای هم کرده، ولی این نمیتونه پایان به نظر من تخاصم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی باشه.
درسته، همینطور آقای گوریز، اگر صحبت‌های علی خامنه‌ای رو هم نگاه بکنیم، همین روز یک شنبه گویای همین مسئله است که میگه اصلا مهم نیست که چند تا موشک بوده و چند تا موشک خورده یا نخورده، اینها بحث‌های فرعی است و مهم اینه که جمهوری اسلامی چه کرد و چگونه نشان جهان داد که چه اتفاقی داره
میفته. از گویاترین صحنه‌ها رو به نظر من این مجله که در سایت خامنه‌ای هم میاد، نام حزب الان خاطرم نیست اسمش رو، یک مجله هستش که هر هفته میاد، عکس مسجد الاقصی رو کشیده بود با موشک‌های ایرانی در فراز اون که نشون میداد که ما چطور به اهداف خودمون بعد از سالها رسیدیم. این دقیقاً صحنه راهبردیه که یک طرفش جنگ روایات توسط یک نظام ایدئولوژیک که به دنبال اینه که نشون بده ما به اهدافمون داریم میرسیم و احساس پیروزی بکنه، و از طرف دیگه جنگ توانایی که اسرائیل نشون داد سه موشک چطور میتونه ضربه بزنه به پدافند حکومت در نتنز.
بسیار عالی. هولوش 9 دقیقه تا پایان داریم، اگر جواب‌ها رو کوتاه نگهداری یک راند دیگر صحبت بکنیم راجع به مجموعه آنچه که یعنی آرایش نظام بین‌الملل که داریم الان مشاهده می‌کنیم. در دورانی که تنش وجود داره آرایش بین‌المللی کشورها یک چیزه، در دوره‌ای که جنگ وجود داره اتحادها ممکن شکل و سمت و سوی دیگری بگیره. آقای بروجردی، نظیر آنچه که در جنگ ایران و عراق دیدیم، کشوری که به ایران کمک تسلیحاتی میکرد یا دلال تسلیحاتی بود برای ایران، اسرائیل بود. یعنی زمانی که جنگی پیش میاد اتحادها خیلی غیر قابل پیش بینی میشه. شما فکر میکنید که در شرایط فعلی اوضاع چگونه است؟ چه کسی پشت جمهوری اسلامی هست؟ چه کسی علیه جمهوری اسلامی است؟ اوضاع اسرائیل چگونه است؟ این سوال رو از خانم برادوس، از شما و از آقای گوریزم میپرسم. با این اگر بتونید به یک جنبندی برسیم ممنون میشم. بفرمایید آقای بروجردی.
از کنم که اگر از همین لایحه کنگره با صحبت بکنیم، ببینیم که این لایحه با 86% حمایت گذشته شده، درست تصویب شده. بنابراین فکر میکنم برای همه تحلیلگران این یک معیار خوبی به دست میده که حداقل در واشنگتن نگاه ها به این مسائل چه شکلی هست. میزان حمایت مثلا از تایوان بالاترین بود، مسئله اسرائیل دوم بود و بعد اوکراین سوم بود. لحاظ میزان محبوبیت رأی مثبتی که داده شد، حرف شما هم کاملا درسته. ببینید، در زمان جنگ ایران عراق نه تنها اسرائیل اسلحه فروخت به ایران، مسئله ایران کانترا رو داشتیم، امریکا به هر دو طرف فروخت و غیره و اینا. کشورها دنبال منافع خودشون هستن. الان صحبت از چین می‌کردیم، درسته؟ به نظر من چین اصلا براش مهم نیست که 4 تا اسلحه به تهران بفروشه. تهران بازار مهمی نیست. شما بیاین نگاه به شکل کلان بکنید، آنچه که چینی ها دنبالش هستند ثبات و امنیت در کل این منطقه خاورمیانه است، درسته که اونها هم بتونن نفت و گازی رو که میخوان به دست بیارن، همون تمام محصولاتی رو که میخوان بفروشن بتونن ایجاد بکنن. بنابراین برای کسایی که در پکن نشستن، 5 میلیارد پول اصلا هم شما به ایران بفروشین مهم نیست در مقیاس کلانی که اونها دنبال به دست آوردن دل هم ایران هستن، هم اسرائیل هستن، هم تمامی کشورهای عربی هستن. درسته. پس بنابراین این رو فکر میکنم باید حتما منظور بکنیم در این که نگاه ها به مسئله چی است. رقابت یادمون باشه، اتحاد ها هم شکننده است. مگر همین چندی پیش نبود که عربستان و امارات قطر رو محاصره کردن؟ درسته، چون دعوا داشتن با قطر، ولی بعد از یه مدت دیدیم که اون دعواهای گذشته رو کنار گذاشتن. یا همین دعوت کردن آقای اسد دوباره به اتحادیه عرب بابت چی است؟ برای اینکه عربستان سعی میکنه که نزدیکی ایران و سوریه رو بتونه از بین ببره.
متشکرم خانم برادوس، لطفاً کوتاه جواب بدید.
حالا بماند که چین شی جین پینگ برنامه جدید داره برای جهان، چاینیز دریم، یعنی ما باید دنبال در رقابت با آمریکا، امریکن دریم، داره چاینیز دریم رو به جهان ارائه میده که برای سیستم آلترناتیو جهانی رو داره ارائه میده. وقت نیست، اگر نه در مورد اون رقابت ساختاره بعد از جنگ صد و مقایسهش و الان صحبت میکردم، ولی در مورد جمهوری اسلامی و ائتلاف علیه جمهوری اسلامی، همون دقیقه ای که این شبی که ما شاهد بیش از 300 تا موشک و درون جمهوری اسلامی بودیم، تقریبا میشه گفت اولین تلویزیونی بود که در مورد این صحبت کردیم، در مورد اینکه ائتلافی نانوشته علیه جمهوری اسلامی امشب تشکیل شد در مورد صحبت کردم، بعداً در مطبوعات خارجی در مورد صحبت شد. و این برمیگرده به اینکه ما در کسانی که در خاورمیانه زندگی کردن و تجربه سیاست و زندگی و تحلیل خاورمیانه رو دارن، راحت تر از هر به نظر من روزنامه‌نگار خارجی میتونن تحلیل کنن که در خاورمیانه چه میگذرد. خاورمیانه‌ای که میدونیم شاهدش بودیم در جنگ ایران و عراق، تماما پشت صدام رو گرفتن و دوباره تکرار همون تاریخ شد، دوباره در جنگ علیه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل پشت اسرائیل رو گرفتن. یعنی حالا جمهوری اسلامی سیاست‌هاش یا اون رقابتی که ایران برای یک کشور که از نظر ژئوپلیتیک مهمه و برای اینکه هژمون منطقه باشه در مقابل کشورهای عربی چنین تجربه‌ای داشته و همیشه قدرتش رو به چالش و چالش کشیده، آیا همیشه اون رو به عنوان یک خطر می‌بینه و در مقابل چنین کشوری چنین دولتی سعی می‌کنه یک ائتلافی داشته باشن برای هر جنگی که علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره؟ اون شب به نظر من نشون داد که هنوز هم تکرار اون 8 سال جنگ ایران عراق رو شاهد هستیم، چون که هنوز کشورهای عربی به این نتیجه نرسیدن که ایران می‌تونه یک همسایه باشه با یه حکومت نرمال که منافع اونها رو هم در نظر بگیره، این که بتونن به منافع مشترکی برسن.
ممنونم آقای گوریز، بفرمایید. خیلی کوتاه لطفاً.
خواهش میکنم. بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی مردم ایران هست، مردمی که نشون دادن در این 6 سال گذشته این حکومت رو نمیخوان، اولویتشون ایرانه نه غزه. و به نظر من این ما به صحنه ای وارد میشیم با انتخابات امریکا، باید ببینیم به چه سمتی حرکت میکنه در 7 ماه آینده، ولی تمرکز و سرمایه گذاری روی مبارزات مردم ایران از تاکتیک به استراتژی، یعنی قبول کردن اینه که انتخابات پارلمان اروپا هم در ماه ژوئن هست، خرداد ماه، اینم خیلی مهمه و میتونه صحنه رو کاملا عوض بکنه. حقیقتش اینه که این مردم ایران هستن که بزرگترین تقابل و قدرت چالش کشیدن حکومت رو دارن و کشورهای دیگه در نهایت به خصوص در این فضای شکننده نظم بین الملل به دنبال منافع کوتاه مدت و گهگاه همکاری کردن، همین امریکا خودش گهگاه همکاری میکنه با حکومت از طریق قطر، از طریق عمان، اتحادیه اروپا، فرق نمیکنه به همین شکل. از این جهت باید منتظر این باشیم ببینیم که آیا اون لحظه حساسی که مردم ایران بتونن تغییر رو به وجود بیارن، موازنه قدرت رو به نفع خودشون تغییر بدن، اون وقت صحنه خاورمیانه همونجور که سال 57 کاملا تغییر کرد و در اون اسلام سیاسی بروز کرد، این بار میتونه به نظر من نوع دیگری که زن زندگی آزادی در عمل محور اصلی فلسفه اون هست رو میتونه به منطقه و به دنیا نشون بده.
بله، خیلی متشکرم از هر سه نفر شما. آقای گوریز، پس منظورتون این بود که روی کرد مردم ایران میتونه تأثیر بگذاره بر اتحاد و یا رابطه که کشورهای دیگر با جمهوری اسلامی خواهند داشت؟ متشکرم.
ایرانی‌ها کمترین تعداد ضد یهودیت رو دارن، حتی بعضی از در خاورمیانه، حتی بعضی از کشورهای جنوب اروپا.
بسیار عالی.
بسیار عالی.
مشکرم از هر سه نفر شما، مهرزاد بروجردی، شکریا برادوست و دامون گلریز که در این بحث شرکت کردید، و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای بحث ما امشب نشستید. تا دوشنبه شب.